و صدای تقریبا نیمی از جمعیت ایران در این یک 40 سال اخیر شنیدنش ممنوع هست. من از شما تشکر میکنم که من رو در مجله شامگاهی همراهی کردید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
از زمانی که زنان یک انگشت را در دهان میگذاشتند تا صداشان را موقع صحبت کردن با مرد نامحرم تغییر دهند، حالا سالها گذشته. اما همین امروز هم ما در کشوری زندگی میکنیم که صدای آواز زنان نه تنها ممنوع که حرام شرعی است. نیمی از جمعیت ایران حق آواز خواندن ندارند. استعدادهای هنری بسیاری در سالهای پس از انقلاب 57 به هدر رفته و صدای زنان در گلوهاشان حبس شده است. چرا؟ چرا دین اسلام آواز زن را حرام دانسته؟ آیا در این ممنوعیت تنها نقش نهاد مذهب را میتوانید؟ یا رد پای سیاست و فرهنگ و جامعه هم آشکار است؟ من فهیمه خضرحیدری هستم. این هفته در تابو میزبان احمد کاظمی موسوی، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج واشنگتن، و حسین بهاربین، خواننده و استاد آواز هستم. سلام، به تابوی این هفته خوش آمدید. آقای کاظمی موسوی، بحث برنامه این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم و با پرسش مستقیم این برنامه، آواز خواندن زنان چرا باید در اسلام حرام فرض شده باشه، در حالی که تا جایی که من میدونم در قرآن هم چنین اشاره مشخصی نشده؟
بله، همونطوری که گفتین در قرآن اشاره مستقیمی نشده، اما در روی هم رفته در جاهای مختلف گفته شده و در حوادث تاریخی که ضبط شده ما داریم فرهنگ اون زمان این اقتضا رو داشته و خب یه حاله شرم و یک حاله حریمی بوده همیشه در اطراف بانوان که در اون زمان بوده و این خب انعکاسای دیگری پیدا کرده در قرآن به نحو دیگه که در جاها خودتون روتون بپوشونید و صداتون جهر نکنید، آشکار نکنید، زینت هاتون رو نشان ندید مگر به شوهرانتون. مجموع اینایی که گفته شده خب این همش هم بیشتر مربوط به آیات مدنی در مدینه، دوره مدینه اومده و فقها این رو گرفتند و اون رو معیار و مقیاس قرار دادند و بر اون افزودند و تفسیرایی که کردن در جهت این نبوده که اسباب نزول اون آیات رو پیدا کنند و موقعیت اون آیات رو یکی یکی تشریح کنند و بگن این در این مورد بوده و در مثلا در سوره های دوره مکه حضرت رسول ما نمیبینیم که در مورد این مسائل جزئی به این ترتیب شده باشن، چون کلی و پیام دیگری دارن. در دوره مدینه موقعیت ها و مواقع تاریخی مختلفی پیش می آمده که ایجاب میکرده اینو گفتند. خود قرآن ما میدونیم که یک ریتم آهنگینی داره که بهش سجع و موازنه میگفتن، موازنه داره قرآن و خودش ریتمیکه که اون آهنگ در قرآن یکی از پایه‌های زیبایی قرآن، در واقع موسیقی قرآنه و این خب وقتی که در محیطی که آمیخته میشه با شرایط دیگری که برای بانوان وجود داشته در اون زمان و مخصوصا در مواقعی که حضرت رسول در موقعیت‌هایی بوده که این مطلب رو مثلا اینطوری باید میگفتند و گفته شده، اون را فقها ملاک قرار دادن و خب به این ترتیب به این نتیجه رسیدن که تلحین، خب یک تلحین به معنی آواز خواندن من میگم، یک عمل باطل و لغویه و عمل لهو و لغو هم در قرآن 2-3 بار آمده که دنبال لهو و لغو نرید. اما خب قرآن خواندن بانوان هم ممنوع نشده اگه برای استفاده دیگری نباشه.
یعنی صدای زن زینت فرض شده، یعنی من صحبت میکنم صدای من زینته، یعنی یک زن حتی صداش بخشی از تشخصش نیست، زینتیست که ممکنه مردان رو تشویق بکنه، تحریک بکنه یا نکنه. این دیدگاه نسبت به زن اساساً دیدگاه توهین‌آمیزی نیست؟
توهین‌آمیز بله، وحناوره. ببینید، ما در اون فرهنگی که در اون زمان بوده و در قرآن منعکس شده و در فرهنگ ادبیات فارسی هم منعکس شده، این بوده که همیشه موضوع جنسیتی در مورد بانوان اول مطرح می شده و این یه عاملی رو که مفقود شده عمده خیشتنداری بوده و اون خیشتنداری در مورد آیون نسبت به بانوان اون وقت تکیه نشده. ما این رو داریم که همیشه بانوان به صورت سکس اوبژه نگاه میکرده میشه. این در فرهنگ اون زمان آمده. چیزی که کمتر مورد توجه فقیهان قرار گرفته این بوده که در مورد خیشتنداری جنس مخالف، حالا فرق هم نمی کنه. و در قرآن هم مکرر داریم که ما هوای نفس خودتون نگه دارید، بعد چطوری از جلوی زیبایی یه بانویی که از کنارتون میگذره و یا صداش آشکار میکنه و یا زینتش رو آشکار میکنه طرف خیشتنداری نمیرید و همش رو این شده که تحریک نشن آقایون. به محض اینکه زینت زن، صدای زن و زیبایی زن هر کجا بروزی داشته باشه، اون طرف تحریک آقایونه که میشه. خب اون آقا هم میتونه شما بگید که میتونید خیشتنداری کنه.
آقای بهاربین، از شما به عنوان متخصص موسیقی، به عنوان موسیقیدان بپرسم، تفاوت بین آواز مردان و آواز زنان اصلا از نظر فنی چیست؟
از نظر تخصصی ببینید، اگر شما یک ارکستر رو نگاه بکنید که یک گروه کر 32 نفری داشته باشه، 16 نفر آقا اون بالا ایستادن، 16 نفر خانم این پایین، که 8 تای سمت راست این آقایون باس میخونن، 8 تای سمت چپشون تنور میخونن، این پایین 8 تای سمت راست خانم ها آلتو میخونن، 8 تای سمت چپشون سوپرانو میخونن. اگر ما بخوایم حذف بکنیم این خانوما رو، یعنی ما نصفی از موسیقی آوازی رو حذف کردیم، یعنی عملا دیگه نداریم. و اگر ما بخوایم یک کاری تنظیم بکنیم، یک رپرتوار داشته باشیم که یک گروه کور نیاز داشته باشه، نصف اونو نداریم. برمیگردیم به اروپای قرون وسطا که همین اتفاق افتاده بود، که به خاطر همین مسائل پسر بچه های خیلی کوچیک و متاسفانه اخته میکردن که بتونن صداهای زیر رو بعداً در بزرگسالی ازشون بگیرن. من نمیدونم این مسئله لذت بردن و این مسئله منقلب شدن یک مرد چقدر اهمیت داره که مثلا در اروپای قرون وسطا این کار بسیار بسیار جنایت رو انجام میدادن که بخوان مثلا علاوه مذهبی جلوشو بگیرن. حالا در ایران ما هم بوده همچین چیزایی، تا همین اواخر و اواسط قاجار و صفویه شروع شده بود که به پسر بچه‌ها لباس دختر نمی پوشوندن و برای رقص و آواز استفاده می‌کردن. از لحاظ تخصصی ما وقتی صدای زن رو نداریم، عملا نصف موسیقی رو که باید به عنوان موسیقی رپرتوار آوازی داشته باشیم عملا نداریم. من خودم به عنوان مدرس موسیقی و کسی که 25 سال موسیقی کار کرده، من تا حالا در روحیات و حالیات خودم که اتفاقا هم یه مرد هستم، هیچ وقت نتونستم بفهمم که وقتی یه زن داره میخونه آیا میشه آدم مثلا به چیز دیگری فکر کنه. به دلیل اون زن وقتی داره میخونه، داره یک مطلبی رو به ما، مخصوصا در موسیقی ایرانی، موسیقی سنتی خودمون، ما با اشعار حضرت حافظ، مولانا، سعدی، اینا شعرهای فلسفی هستن. وقتی یه خانم اینو داره میخونه، ما در بحر اون معانی و مفهوم اون شعر غرق میشیم، غوطه ور میشیم، به اضافه اون ملودی که رو اون به توسط آواز گذاشته شده. حالا اگر ما با یک آدم‌های طرفیم که اینا اصلا بیماری دارن یا اصلا گرایش‌های جنسیشون یه طوریه که با صدا مثلا برانگیخته میشن، خب چرا باید جامعه تحت شعاع این گرایش جنسی بیمارگونه اینا باشه؟ خب اینا همون آدمایین که زنگ میزنن مثلا 118 با اون اپراتور خانم مثلا حرف میزنن یا مثلا لذت میبرن یا به آژانس هواپیمایی، صدها هزارش داره اتفاق میفته. آیا ما الان باید کل جامعه رو تعطیل بکنیم به خاطر اینکه معدود آدمای اینطوری هستن؟
آقای کاظمی موسوی، بحث لهو و لعب و غنا رو مطرح کردیم ما در گفتگومون تا اینجا. من میخوام اصلا اگه اجازه بدین در مورد همین حرف بزنیم. غنا مگر چیست؟ ترجیع صدا به نحوی طرب انگیز. این چه اشکالی داره؟ طرب که در مطرب هست، در به هر حال معنای غنا هست، آیا میتونیم بگیم که نوعی مخالفت با هر چیز طرب انگیز وجود داره؟
نه اینجوری نیست. نه ما مواردی داریم که طرب تجویز شده و طرب اومده، حتی در مورد پیغمبر اسلام هم ما داریم حدیث که خیلی هم معتبره که هست، وقتی که گروهی از سودان اومده بودن در اطراف کعبه با آلات موسیقی که خودشون اون وقت داشتن سر صدا میکردن، عایشه میخواست ببینه، قدش نمیرسید، پیغمبر بلندش کرد که از پنجره بتونه ببینه. خب اون طرب بود دیگه، اشکال اونجا نیست. اشکال در مورد اینه که در دوره هایی که توجه باید به دیانت بیشتر میشد، دینی که تازه آمده بود در اون دوره، و ما در قرآن داریم که توجهتونه به لهو و لعب و چیزهای دیگه نکنید، برگردید به ذکر خدا. خب در اون مورد آیاتی داریم که بقیه مسائل دیگه جزئی و لهو و لعب حساب میشن و بذارید کنار. و این رو مفسرین قرآن و مفسرین و اینایی که امروز هم تفسیر میکنن، اینا وظیفه ایناست که ببینن این در اون موقعیت بوده، وگرنه خود قرآن طرب انگیز. اگه تنین آیات قرآن رو ببینید و وقتی که میخونید خودش درش شما طرب دارید و تنتنه هم دارید در قرآن، و اینا همه بحث شده. و در دوران تاریخ اسلام ما داریم موسیقیدانانی مثل ابو نصر فارابی، قطب الدین شیرازی که ما داریم موسیقی شناس درجه، که ایشون خداشناس و حکیم الهی بوده و فقیه بوده. حالا عبدالقادر مراغی بعدن آمد، که ابو نصر فارابی رو چی میگیم، و ابن سینا و کسای دیگری که اطلاعات موسیقی داشتن، و امام محمد غزالی رو چیکار کنیم، ابو حامد غزالی در کتاب باب سماعش در کیمیای سعادت که به فارسی نوشته، اون چنان دفاع میکنه از موسیقی، از سماع به عنوان سماع، که مثالی میاره، میگه کسی که از موسیقی لذت نبرده باشه، اگه شما همه عقلای عالم رو جمع کنید که به این درک موسیقی رو بفهمانید، این نخواهد فهمید. تجربه لذت بردن از موسیقی رو در کیمیای سعادت غزالی منعکس میکنه.
من اجازه میخوام که برگردیم با آقای بهاربین. آقای بهاربین، این متن یک استفتا هست از وبسایت در حقیقت رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای. اگر صدای زن، حالا میگن که چه به صورت تکخوانی، چه حتی به صورت همخوانی با زنان و چه همخوانی با مردان، به صورت غنا نباشد و گوش دادن به صدای او هم به قصد لذت نباشد، اشکال ندارد. اما اگر مفسده داشته باشد یا تحریک شهوت بکند، جایز نیست. خب در موارد زیادی کنسرت ها و اجراها به هم خورده، مجوزش لغو شده، وسط اجرا تعطیل شده به دلیل اینکه یک زن داشته همخوانی میکرده. اینو کی تشخیص میده؟ یعنی اون شخصی که مثلا مسئول یا مدیر تشخیص میده که الان این تحریک شهوت شده، این لهو و لعبه؟ یعنی میخوام بدونم که تجربه های که تا به حال اتفاق افتاده، مرجع تشخیص این شهوت در آواز زنان، حتی در همخوانی زنان با گروه کور یا گروهی از مردان یا گروهی از زنان کیست؟
من تجربه خودم رو بگم که ما زمانی که در ایران بودیم و میخواستیم مجوز کنسرت بگیریم، باید یک نمونه تصویری یعنی فیلم برداری میکردیم، میدادیم به ارشاد و چند تا عکس میگرفتیم از گروه و عکسای تک تکی میدادیم که این باز بینی بشه. نمیدونیم مثلا به چه صورت این دیده میشد یا مثلا بازبینی میشد، اما اون چیزی که میدونستیم این بود که هر قانونی میومد برای اجرای صحنه‌ای و برای موسیقی، یک متمم این بود بر قانون قبلی که یک چوب بزرگتری لای چرخ موسیقی قرار بدن. همونطوری که الان شما این استفتا رو خوندین، خب ایشون فرمودن خب اگر این اینطوری باشد اشکال ندارد، اگر آنطوری باشد اشکال دارد. ببینید اینجا بین خوف و رجا باقی مونده، یعنی اون کسی که اونجا نشسته میتونه تصمیم بگیره که مجوز بدهد یا ندهد. حالا من بحث دیگه ای میخوام بکنم، این که الان داستان فقط بحث مذهب نیست. شما نگاه بکنید، ما قبل از انقلاب سال 57 ما مذهبی بودیم، ما مسلمان بودیم. اون کسی که میخواست کنسرت بده کنسرت میداد، اون کسی که میخواست نماز بخونه نماز میرفت میخونه، کسی با کسی کاری نداشت، حرمت انسانی حفظ میشد. الان اصلا بحث دین نیست، بحث اینه که اینها میخوان با استفاده از همون چند تا حدیث و روایت یا چند تا آیه قرآن نصف جامعه رو فلج کنند. من الان دارم یه اسم زن هراسی میذارم روی فعالیت اینها، با این علمی که میدونن اگر به زنها میدون بدن، اگر به زنها به قول خودشون رو بدن، خب پس فردا میخوام بیان از این 6 تا نماینده مجلس، 7 تا نماینده مجلس میخوان حتما 4 تاشون هم برن تو کابینه، حتما یکیش هم میخواد بشه رئیس جمهور، حتما او حتما دیگه چه میدونم 40 سال دیگه هم یه نفر حتما میخواد دایه یکی خانوما بخواد دایه رهبر شدن بذاره. خب از همین الان، از همین مسائل کوچیک اجازه رشد و نمو به زنان نمیدن که یک جامعه 80 میلیونی عملا 40 میلیونش خاموش باشه.
میخوام از شما بپرسم آقای کاظمی موسوی، آقای بهاربین اشاره کردن به فرهنگ جامعه، آیا همه این مسئله، همه این موضوعی که داریم ازش صحبت میکنیم، این ممنوعیت که زنان ایرانی امروز دیگه حاضر به پذیرفتن اون و زیر بار اون رفتن نیستند، به مذهب برمیگرده، به نهاد مذهب و به آنچه که در اسلام اومده برمیگرده، یا بخشی از جامعه هم به هر حال به نوعی همدست هستند با این ممنوعیت به لحاظ فرهنگی، آگاهانه یا ناآگاهانه؟ شما فکر میکنید که جامعه چه نقشی در این بین داره؟
این مسئله فقط دینی یا مذهبی نیست، مسئله سیاسی هم هست در این موارد. ایشون هم خودشون بودن در ایران، دو سه مورد رو گفتن. مسئله سیاسی و مسئله سمبولیکه. مسئله حجاب الان یک مسئله مذهبی صرف نیست، یک مسئله سمبولیک سیاسیه. فتوایی هم که شما خوندید در اول از رهبر ایران، ببینید این بعد سیاسی هم ایشون در نظر گرفتن، سابقه کارکرد قبلی خود ایشون رو مگه ما در نظر بگیریم با این فتوا وفق نمیده. خود ایشون اصلا اطلاعات موسیقی کافی دارن، بلکه در نواختن ستار هم تسلطی داشته باشن و جلساتی ذکر شده و کسایی هستن و دیدن که ایشون مثلا در جلساتی بوده که با آقای امیری فیروزکوهی بوده و نواختن، و الان این فتوایی که میدن این فتوا سیاسی. الان هم اونطور که آقای بهاربین فرمودن زن هراسی، من نمیبینم که اون باشه. مسئله اینه که اون سنت قشری از اون سنت گذشتهی که فقیهان گذشته شیعه به یادگار گذاشتن، از اون قشر نمیتونن در بیان که بگن آقا اشکالی هم ندارد. و ما داریم مثلا حتی در مورد آیت الله خمینی رهبر اول جمهوری اسلامی، بنده خب اینو شنیدم و دارم که ایشون اونچنان علاقه به موسیقی در زمان جوانیش داشت و گفتند که اگه قرار باشه یکی از محرمات را حلال بکنیم، من موسیقی را حلال میکردم. بنابراین این وقتی که ایشون در موقعیت رهبری قرار میگیرن، دیگه دارن یک نظر سیاسی هم میدن راجع به این موضوع. آواز بانوان خوب قبل از ما، قبلا هم داشتیم در دوران نوجوانی خودمون که ما داشتیم، این چیز عادی بوده خواندن و همیشه بوده، نمیتونسته جامعه نداشته باشه. اما نگاهی که ما داریم در ادبیات ما هم منعکس شده، نگاهی که داشتیم این رو مثلا در شاهنامه هم شبیه همین رو ما داریم، اون نگاه که با یه نوعی شرم و آزرم همیشه آمیخته شده. وقتی که فردوسی داره از زیبایی زن، از زیبایی چشمان زن تعریف میکنه، اون رو مربوط میکنه به شرم و آزر. سیاه نرگسانت پر از شرم باد، رخانت همیشه پر آزرم باد. وقتی که از زیبایی رخان زن و چشمان زن داره تعریف میکنه، با این فرهنگ اینه که یه حریمی داره قائل میشه. و این فرهنگ در جامعه ما رسوب کرده آمده دیگه، و تا زمان عصر حاضر هست که میشه یک حریمی رو قائل بودیم.
بله، فرهنگ خود ما هم به این گونه هست که ببینید، من خودم رو مثال میزنم. روزی که شروع کردم آواز بخونم، از طرف خانوادم همیشه منع میشدم، چه پدرم، چه عموهام، چه خانواده مادری. مادرم یه مقدار منو تشویق میکرد. تو خیابون سالهای 1371 اگه مثلا من یه ستار دستم بود، یه نوجوان 12 ساله بودم، میرفتم، هیچ وقت یادم نمیره، از میدون انقلاب رد میشدم، چند نفر به من یه حرفای خیلی بدی زدن. اگر بنا باشه یک مسئله ای که حق من هست در یک جامعه ای اللحاظ فرهنگی تابو شناخته بشه، تا جایی که سیاست و حکومت و ابزارهای سرکوب درش وارد نشه، ما میتونیم با فرهنگ سازی اون رو برای مردم به صورت یک مسئله عادی و یک مسئله فاخر در بیاریم. ولی با من کردن این همش داره در جا میزنه و اگر هم رشد بکنه، چون هیچ متولی نداره برای رشد کردنش و برای سرمایه گذاری، این به ابتذال کشیده میشه که شده.
آقای کاظمی موسوی، یکی از نکات دیگه هم که باز در استفتاءات میشه اون رو جستجو کرد، وقتی است که اشاره به این میشه که اگر خواننده زن پیر باشد، من در گیومه از این کلمه استفاده میکنم، اون وقت مشکل کمتره. این دیگه نهایت توهین نیست به زنان؟ یعنی اگر که زنی پیر باشه و آواز بخونه، شاید کمتر مسئله داشته باشه یا کمتر شهوت تولید بکنه؟ اصلا این نگاهی که به زن در این گزاره وجود داره، چه توضیحی میشه در موردش داد؟
بله، این چون طبیعتا اگه جوان باشه خواننده جوان رو محرکه حساب میکنن در این مورد. خب ما در اون طرف قضیه هم داریم کف و نفس، هوای نفس جلوش بگیرید، و ما داریم در اون موارد که هست. و در این مورد ما میتونیم یک مقدار به حریت و آزادی، به آزادی که زنان داده میشه، به این طرف بها بدیم. به این کار در فکر نشده. و قسمت وحناور بودنش که خب طبیعتا اون یک مسئله دیگر، مسئله سن و جوانی و پیر، و در فقط برمیگرده به این که این مفسدی به دنبال نداشته باشه. اون مفسد هم تحریک حضرات را در اینجا در نظر میگیرد. خب در این مورد من عرض کردم که یک چیز دیگری، عامل دیگری به عنوان خیشتنداری و کف نفس باید بیاد اضافه بشه. و بعد ما آیاتی در قرآن و در احادیث هم داریم که طیبات اضافه بکنید. ما داریم در قرآن که داریم کرمنا بنی آدم، خوب زنان بانوان هم جز بنی آدم هم دیگر و کرامت دارن، و داریم که اونا هم رزقناهم من الطیبات. طیبات در اینجا خوب شامل زیبایی ها هم میشه دیگه، طیبات فقط خوراکی ها نیستن که. خب این رو میشه یه تفسیر خوب از این آیه در آورد که این کرامت شامل حال بانوان نه تنها میشه، بلکه بانوان در طیباتی، یعنی از زیبایی هایی دارن، از چیزایی که خوبه و مطلوبه، میشه استفاده بکنیم و مسئله تحریک حضرات و آقایون رو یه مقدار به عقب ببریم. این کار تفسیره و ما نیاز به تفسیرهای جدیدتر داریم و داریم. این کار رو خوب علامه طباطبایی با تفسیر قرآن یک گام جلو گذاشت، و این خوب باید بشه با اوضاع احوال روز که نگاه میکنیم ما، خب میتونیم این رو در مقوله طیبات جا بدیم.
اگر اجازه بدید برمیگردیم با آقای بهاربین. آقای بهاربین، برنامه رو با شما در تا این هفته به پایان میبریم. میخوام ازتون بپرسم، شما خودتون مدرس آواز هستید، به زنان بسیاری به عنوان شاگردانتون آواز میآموزید، در شبکه‌های اجتماعی صدای زنان اصلا به صورت یک موج از چند سال پیش شروع شد به منتشر شدن، یعنی زنان تونستن که از شبکه‌های اجتماعی کمک بگیرن برای اینکه این ممنوعیت و این محدودیت رو به شکلی پشت سر بگذارن. میخوام ازتون بپرسم با توجه به همه این مسائل، فکر میکنید اصلا این ممنوعیت، این حرام بودن دیگه معنا داره؟ اصلا دارای معنا هست در جامعه ایران با دسترسی به شبکه اجتماعی و میزان آگاهی زنان و کاری که الان داره اتفاق میفته در حوزه آواز زنان؟
من فکر نمی کنم دیگه این بتونه جواب بده، به دلیل اینکه الان شما نگاه بکنید، شما کافیه یه پیج تو اینستاگرام درست بکنید، شروع کنید فعالیت کردن، بعد یه سال دو سال 40-50 هزار تا فالوور میتونین داشته باشین. کافی هفته دو سه تا از خودتون یک کار هنری که محصول خودتون ارائه بدین، به هر جهت حامی و طرفدار خودتون رو پیدا میکنین. و الان خانم ها دارن کار میکنن تو این داستان. یکی از شاگردای خوب من پارسال اومده بود در یک فستیوال در برلین، یه خانومی هستن اومده بودن اونجا کار کردن، یک کنسرت بسیار موفقی داشتن، من افتخار میکنم بهشون. الان در ایران هستن، بعد با همین دنیای مجازی دارن کاراشون رو ارائه میدن، خیلی هم موفق هستن. و به قول آقای دکتر، تا تفسیر نشه به قول مذهبیون و این مسائل به روز نشه، آنچه عقب میماند و در تاریخ دفن خواهد شد این قوانینه. اما ضربه های جبران ناپذیری ما به هنرمون وارد میشه و به فرد فرد این خانمایی که میتونن اگر این زنجیرها و این گویهای سنگین رو به پاشون بستیم و باز بکنیم، اینا میتونن خیلی بهتر پیشرفت بکنن. دوست صمیمی من خانم مهدی محمدخانی، یکی از خواننده‌های خوب خانم که در حال حاضر فعال هستن در این زمینه، شما فکر کنید به خاطر یک کنسرت، یک فیلمی که ازشون اومد بیرون، ایشون رو بردن بازجویی کردن، ایشون مجبور شد یک سال خارج از ایران زندگی کنه، بعد که به ایران برگشت تحت درمان و روانپزشک بود. به چه جرمی یک خواننده زن باید یک پرونده کیفری داشته باشه فقط به خاطر اینکه میخونه؟ و من نمیتونم اینو بفهمم. پس اونایی که توی اینجا دارن اختلاس میکنن، یا مثلا اون آقایی که قاری قرآن خودشون بوده یک پرونده کیفری داشته، اینا لاسیبیلی رد میشه. مطمئن باشین شما تا 5 سال آینده، زیاد هم دور نه، به دلیل اینکه پیشرفت امروز در این زمان که ما زندگی میکنیم، از امشب میخوابیم تا فردا صبح، انقدر این دنیای مجازی پیشرفت خواهد کرد که تا همین 5 سال دیگه اتفاق خیلی عجیب غریب خواهد افتاد. و این قانون ها هم اگر باشه، باز هم خانم های ما کارشون خواهند کرد و موفقم خواهند شد. من به شما قول میدم.
بسیار سپاسگزارم حسین بهاربین و احمد کاظمی موسوی، مهمانان این هفته تابو.